موج غرور و اندیشه، همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
الشعب الفلسطيني بكل مكوناته
مطاول مش مكبول،
خلي الأسرى للمجهول،
خلي الأسرى للمجهول.
نتنياهو عن ثقته في موافقة الولايات المتحدة خلال شهرين، ووصف نتنياهو صفقة ترامب بأنها
همچنان مسألة أول جهان إسلام باقي خواهد ماند.
بله دقیقا مشکل زو قبلتن هست، مهرابیه که الان به سمت کعده هست،
ریشه های سینه برخی یهودیان معاند با حضرت رسول رو با خودش داره.
پیغمبر میخواست نه جز حزب یهودی ها باشه نه جز حزب مسیحی ها.
سجده در قدس. سال 1359، یک سال از اعلام رسمی جمعه آخر ماه رمضان به نام روز قدس می گذرد. امام خمینی رحمت الله علیه 15 مرداد 1359 مصادف با 24 رمضان 1400 قمری در پیامی رادیویی و تلویزیونی با مردم صحبت می کنند. امام آن روز یک جمله مهم گفتند:
امیدوارم که شما عزیزانی که از اطراف آمدید برای روز قدس موفق بشید و همه مسلمین موفق بشند و ان شاء الله این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصا و از کشور اسلامی ما کنده بشد و ان شاء الله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخونیم.
این جمله ساده ترین عبارت از راهبرد کلان جمهوری اسلامی نسبت به مسئله فلسطین است، راهبردی که بعد از حدود 40 سال هنوز تغییری نکرده و به آرمان فلسطین پایبند مانده است.
و انشاءالله این پیش خواهد رفت. امیدواریم که شما جوانها اون روز رو ببینید و انشاءالله خواهید دید و انشاءالله در بیت المقدس که اینقدر برای اینها مسئله بیت المقدس مهم است، انشاءالله شماها در اونجا نماز خواهید خوند به توفیق الهی.
نماز خواندن در قدس یک نماد است، مسئله ای که ما را بیش از همه یاد ماجرای اولین قبله مسلمانان جهان می اندازد. مسلمانان که هر سال در مراسم حج در بیت الله الحرام می روند، در یکی از بازدیدهای خود به مسجدی متفاوت می روند، مسجدی که دو قبله دارند.
بله دقیقاً مسجد ذو قبلتین هست، محرابیه که الان به سمت کعبه هست و محرابی که پشت سرتون هم الان شما میبینید اون بالای بالا دقیقاً در همین جا بود و همین مکان بود که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه مشغول نماز بودن، نماز ظهر در سال دوم هجرت 15 رجب. بعد از اینکه دو رکعت نماز حضرت خوانده شد به سمت مکه بله برکت و به همین صورت حضرت نماز خودشون رو ادامه دادن.
تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.
این حادثه یکی از نمادین ترین حوادث صدر اسلام است. امروز 15 رجب سالگرد تغییر قبله از قدس به مکه است. اما ما چقدر درباره جزئیات آن و تأثیرات آن اطلاع داریم؟
شما می دونید که در چه زمانی قبله مسلمین از سمت بیت المقدس به سمت مکه تغییر پیدا کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر کنم سال 3 هجری بود. که
دلیلش چی بود؟
دلیلش که بیت المقدس وقتی که خانه خدا دیگه کامل شد، وقتی که بت‌ها شکسته شد و از زمان حضرت پیامبر اعظم دیگه کامل شد همه چیز، دیگه قبله از اون تا بیت المقدس مون به کعبه که در حضرت ابراهیم خلیل الله ساخته.
چه زمانی قبله مسلمین از سمت بیت المقدس به سمت مکه تغییر پیدا کرد؟
فکر کنم زمانی بود که حضرت پیامبر هجرت فرمودند از مکه به مدینه، احتمالاً این موقع بود.
سال چندم هجرت بود میدونید؟
سال دقیق نمیدونم.
چرا این اتفاق افتاد؟ دلیلش چی بود؟
به خاطر اینکه اونجا مردمی که اونجا بودند زیاد به اسلام و اینها رو نیاورده بودند، به خاطر همین قبله مسلمین تغییر کرد.
احتمالاً زمانی که حضرت محمد صلوات الله علیه به پیامبر مبعوث شد و بعثت کرد.
مسئله آنقدر مهم بود که در قرآن هم به آن اشاره شده است. تغییر قبله مسلمانان از بیت المقدس به کعبه در مسجد الحرام. حجت الاسلام محسن قرائتی در این باره میگوید:
از 40 سالگی تا 55 سالگی 15 سال حدوداً 13 سال مکه، 1 2 سال مدینه، رو به بیت المقدس نماز بخون. چرا؟ به خاطر اینکه رو کعبه بت بود، می‌خواست احترام به بت‌ها نذاره. قبلش بیت المقدس بود. یهودی‌ها اومدن نیستدن که شما قبله دنبال قبله ما هستید. پس معلوم شدن خط اول بالا مال شما فتوکپی هستید. یعنی شما دنبال رو هستید. پیغمبر به اطراف آسمون نگاه می‌کرد. این آیه نازل شد. قد نرا پیغمبر، ما داریم می‌بینیمت. تقلب یعنی زیر رو، تقلب وجه یعنی صورت، قد نرا تقلب وجه کف السماء، صورت ده همچمچی میکنی، چه نگاه های معنیداری میکنی. یهودی ها نیش میزنن میگن دنبال رو مانید، ما نیششون حل میکنیم. فلن ولین نکه قبلتن ترواها، ما قبلهی به تو میدیم که تو راضی باشی. قبله چیه؟ فول وجه که شطر المسجد الحرام، وقتی میخوای نماز بخونی به سمت مسجد الحرام نماز بخون. دو مرتبه فرمود و هشت ما کنتم، این ما هر کجا هستید. اول به پیغمبر میگه وجهک، آیه جمله دوم میگه وجوهکم، یعنی شخص پیغمبر به سمت مسجد الحرام، بعد میگه شما مسلمان هر کجا بودید به سمت مسجد الحرام نماز بخونید. و ان الذين اوتوا الكتاب، یهودی ها که اهل کتابن، لا يعلمون انه الحق، میدونن که این تغییر قبله حقه. تو تورات خودشون خونده بودن که از نشانه های پیغمبر اسلام اینه که رو به دو قبله نماز بخونن. یعنی مسئله که پیغمبر رو به دو قبله نماز بخونه، این از نشانه های پیغمبر اسلام هم میدونستن حقه، ولی خب بهانه میگیرن، میگن چطور شد قبلشون عوض شد؟ کارهای قبلشون درست بود یا غلط؟ اگر 15 سال رو به بیت المقدس نماز خونن، اگر درست بود چرا از کار درست دست برداشتن؟ اگر غلط بود، پیغمبری که 15 سال کارش غلطه به درد پیغمبری نمیخوره. میگه این طراحی ها رو میکنن برای تهاجم فرهنگی، برای تضعیف ایمان مسلمان ها این نیشا رو میزنن، اما بدونن و من الله به غافل عما یعملون، خدا غافل نیست از عمل کردنشون.
نماز ظهر بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این پیام را دریافت کرد. مسئله هم به رابطه با یهودیت برمیگشت و هم استقلال فکری مسلمانان. حجت الاسلام نعمتی، کارشناس مذهبی، در مورد چگونگی تغییر قبله مسلمانان از مسجد الاقصا به سمت کعبه این گونه توضیح می دهد:
در سال دوم هجرت و 13 سال پس از بعثت در یکی از مساجد نماز می‌خوندند و نماز ظهر می‌خوندند. دو رکعت از نماز ظهر خونده بودند، اما وسط نماز جبرئیل نازل شد و جبرئیل بازوان حضرت را گرفت و از حضرت که به طرف مسجد الاقصی بودند برگردوندند و حضرت به طرف کعبه بقیه نماز را ادامه دادند. ولذا از اون تاریخ اون مسجد، مسجد ذو قبلتین معروف شد، یعنی مسجدی که آقا رسول الله در اون مسجد به دو تا قبله نماز خونده، چون در مدینه یهودی ها بودن. بعد یهودی ها اعتراض می کردن، می گفتن که شما دین شما خب دین جدیدیه، اما به طرف قبله ما نماز می خونید، پس معلوم میشه که قبله ما درسته و ما دین برحقی هستیم. بلذا این اعتراض یهودیان آقا رسول الله را خیلی رنج می داد و حضرت منتظر وحی از طرف پروردگار عالم بود در این موضوع.
الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله.
اما مسئله قدس فقط یک مسئله تاریخی باقی نماند.
Exactly 70 years ago, the United States under President Harry Truman became the first nation to recognize.
دقیقاً 70 سال پیش در زمان ریاست جمهوری هری ترومن، ایالات متحده اولین کشوری بود که اسرائیل را به رسمیت شناخت. اما ما امروز رسماً سفارت ایالات متحده آمریکا را در شهر اورشلیم افتتاح می‌کنیم. تبریک. اسرائیل دولت مستقلی است که به مانند دیگر کشورهای مستقل حق دارد برای خود هر شهری را به عنوان پایتخت برگزیند. امروز ما در اجرای این هدف سفارتمان را در شهر تاریخی و مقدس اورشلیم افتتاح می‌کنیم. گشایش سفارت خیلی پیش از موعد برنامه ریزی شده صورت می‌پذیرد.
And Israel's prime minister and president.
این صدای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکاست که دو سال قبل دستور داد سفارت این کشور از تل آویو به قدس یا به گفته آنها اورشلیم منتقل شود.
انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم با تشریفات کامل رسمی.
On behalf of the 45th president of the United States of America.
از جانب 45مین رئیس جمهوری آمریکا، ما رسما از شما برای اولین بار در سفارت آمریکا در اورشلیم پایتخت اسرائیل استقبال می‌کنیم.
Of Israel. Thank you.
این مسئله نشان از تأثیر مهم اندیشه‌های دینی در تعاملات سیاسی فعلی جهان دارد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، 24 اردیبهشت ماه 1397.
What a glorious day. Remember this moment.
دوستان عزیز، چه روز با شکوهی. این لحظه را به خاطر داشته باشید. تاریخی است.
Is history. President Trump.
پرزیدنت ترامپ، شما با شناخت تاریخ تاریخ ساز شدید. همه ما عمیقا تحت تاثیر قرار گرفتیم.
اما چرا قدس باید برای ما مهم باشد؟ دکتر جعفر رضوی، کارشناس مسائل فلسطین، توضیح می‌دهد.
خب در حال حاضر در بین فلسطینیان به خاطر اینکه اونها مورد خشم صهیونیست واقع شدن، که اونها در حقیقت دشمنان اسلام و دشمنان پیامبران الهی هستند و این رو در عمل هم نشون دادن، فلسطینیان این قضیه براشون ملموس‌تره و دقیقاً علت این قضیه و فلسفه این تغییر قبله رو بهتر از هر کسی دیگه در جهان اسلام لمس کنن و به شدت این مسئله در فلسطینی‌ها گرامی داشته میشه، به قولی ازش یاد میشه، چرا که ریشه مسئله همون ریشه‌ای هست که باعث شده فلسطینی‌ها امروز از سرزمینشون محروم باشن. درسته که قبله از بیت المقدس و قدس تغییر کرده و سمت خانه کعبه رفته، اما دو تا مسئله خیلی مهم وجود داره. یکی این که اون سرزمین سرزمین مقدسی هست که پیامبران الهی همواره در اون بودن و محل عبادت بوده. دوم این که خب خود قدس زمانی قبله بوده، تغییر قبله باعث نمیشه که قداست قدس و قداست مسجد الاقصا از بین بره و این مسئله کماکان باقیه. ما کماکان که در روایات اسلامی از حضرت رسول و اهل بیت سلام الله علیهم وقتی نگاه میکنیم به روایاتشون مشاهده میکنیم که چقدر تاکید شده بر حفظ مسجد الاقصا، بر این که حتی برای مسجد الاقصا روشنایی تهیه بکنید و چقدر ثواب ذکر شده و چقدر توصیه شده که بیت المقدس رو حفظ بکنید.
انقلاب اسلامی ایران به رهبری فردی که کاملا ضد اسرائیل و سیاست‌های نژادپرستانه‌اش بود پیروز شد. امام خمینی روز قدس را طراحی کردند و علیه صهیونیست‌ها موضع تندی گرفتند.
روز قدس یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است. روز مقابله ملت‌هایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بودند در مقابل ابرقدرت‌هاست. روزی است که باید مستضعفین مجهز بشن در مقابل مستکبرین و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند.
امام خمینی بین قوم یهود و صهیونیست‌ها تفاوت جدی قائل بودند.
ما حساب جامعه یهود را از حساب صهیونیسم و صهیونیست‌ها جدا می‌دانیم. اونها جزء اهل مذهب اصلا نیستند. تعالیم حضرت موسی سلام الله علیه قیام بر ضد مستکبرین طریق حضرت موسی سلام الله علیه و درست این معنا بر خلاف اون چیزی است که این طایفه و صهیونیست‌ها برنامه دارند.
قدس مسئله‌ای نیست که از اسلام جدا شده باشد. اتفاقاً مسئله تغییر قبله یادآور اهمیت این نقطه مقدس در تفکر اسلامی است. بنابراین حمایت از قدس یک گزاره مذهبی است که همه مسلمانان باید نسبت به آن حساس باشند. سید جعفر رضوی:
به نظرم مسئله فلسطین مدتی به خاطر بحران‌های منطقه‌ای از اولویت کشورهای اسلامی و ملت‌ها خارج شده بود. الان هم بحران کرونا تا حدی این مسئله تحت شعاع قرار داده، اما همه مسلمان‌ها می‌دونن که مسئله فلسطین مسئله اول جهان اسلام هست و اگر نسبت بی توجهی بشه روزی گریبان همه کشورها رو خواهد گرفت، فضای خیلی سختی رو ایجاد خواهد کرد. لذا ما اگر آینده اسلام و آینده کشورهای منطقه هم بخواهیم توجه داشته باشیم باید در مورد مسئله فلسطین هوشیار باشیم و اون رو در اولویت اول همه کشورهای اسلامی و منطقه قرار بدیم. هم متحد بشن، هم اینکه یک فضای اجتماعی حساس نسبت به فلسطین داشته باشن، نه اینکه نسبت به مسئله فلسطین بی تفاوت باشن به یک سری اقدامات اولیه و یک سری تظاهرات خیلی ظاهری و اکتفا بکنن و با حاکمیت هایی که دارن همکاری میکنن با صهیونیست ها برخوردی صورت نگیره، بلکه باید برخورد های جدی صورت بگیره تا هیچ حاکمیت بعد از این فرصت و جرأت اینو پیدا نکنه که با صهیونیست ها همکاری بکنه.
سجده در سرزمین قدس و عبادت در این مسجد مهم یک اندیشه دینی است که با مقاومت در برابر صهیونیست ها قطعاً محقق خواهد شد. این اندیشه است که میگوید قدس برای مسلمانان باقی خواهد ماند.
ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمانهای فلسطینی بایستی با جهاد فداکارانه خودشون عرصه رو بر دشمن صهیونیسم و بر آمریکا تنگ کنند. راهش فقط اینه. همه دنیای اسلام هم باید از اینا کمک کنن و حمایت کنن. همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنن و حمایت کنن.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه اکتیو بگوییم فعال. علاوه بر کلمه فعال می توانیم با توجه به موقعیت و مفهوم جمله از واژه‌های نظیر پرکار، پرتلاش، پرتکاپو، کارا، کارساز و کاری نیز استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
لحظه های نام وقتی انتخابت میشه چین چین، رنگی به غذا میده که دور سفره ها جمع شی، قرمزی نام طعم خوش غذا، روبه تازه یه چین چین لیکوپن داره چین چین،
روبه شیشه یه چین چین حاوی لیکوپن طبیعی.
صبح قشنگیه، ببین دنیا چه رنگیه، کوکیه گرجی که باشه دنیای تو رنگی رنگیه، کوکیه سمارتیزیه بهترین پذیراییه، کوکیه سمارتیزی،
کوکی گرجی بهترین پذیرایی.
یه لقمه در حد بلند، بیکار بیکار بیکار، یه تونه خوشمزه تو پیکنیکا بیکار بیکار، یه طعم عالی همین نزدیکا، انتخاب تو کامل با ایلیکا ایلیکا ایلیکا،
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایرانی.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، با عشق تو در من جهانیست، اگر یک نفرم از هر چه که کون هست دماوند ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، فقط
عشق فقط عشق تو فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط
عشق ایران را بشنوید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر یک وقت ما متوجه شدیم که بخشی از جامعه مسیر اشتباهی رو داره طی میکنه و این هم بر اساس یک استانداردهایی به این فهم میرسیم، یعنی فقط برداشت شخصی نیست، یک نگاه استانداردی داریم، یک مفاهیمی رو داریم که نگاه میکنیم ببینیم مثلا چه میدونم خانواده ما، دوستان ما، همکارانمون دارن یه مسیر اشتباهی رو میرن و دو تا چهار تای معمولی هم که میکنیم این مسیر کاملا مشخصه که رفتارها اشتباست. چیکار بایست بکنیم؟ بعضیا میگن آقا چیکار داری، شما زندگی خودتو داشته باش. اما یک نگاه دیگه هم هست، نه اتفاقا میبایست مسئولیت اجتماعی خودمون رو به جا بیاریم و جامعه رو آگاه بکنیم. حالا من میخوام راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنم. این خیلی خوبه که اتفاقا ما این کار رو انجام بدیم. چرا؟ چون دو حالت داره. شاید ما اشتباه برداشت کردیم، یعنی واقعا اون دغدغه‌ای که داشتیم و اون فهمی که داشتیم اشتباه بوده. وقتی این رو عرضه می‌کنیم، عده‌ای در جامعه وقتی مواجهه پیدا می‌کنن با چنین حرف‌هایی، شاید خطای ما رو به ما برگردونن، به ما بگن آقا اینجا اتفاق شما داری اشتباه فکر می‌کنی، مسیر درست اینه. خب این یک فرصت هدایت شد برای ما. اما از اون طرف ممکنه مثلا واقعا اونا دارن اشتباه میرن و شما ممکنه بتونی مسیر رو عوض بکنی. ببینید حضرت ابراهیم علی نبی نوالی علیه السلام در جامعه زندگی میکرد که بت پرستی دین مرسوم بود و اتفاقا جز ارزش های اون جامعه تلقی میشد. پدر خوانده ایشون که حالا برخی گفتن پدرش، اما به نگاه علمای شیعی پدر خوانده شون، اینها بت ساز بودن. یعنی در اون دوره به تعبیر شغل شریفی حساب میشد، اصلا جز مشاغل پر ارزش جامعه اون موقع تلقی میشد. اما حضرت ابراهیم به تعبیر عامیانه خودمون دارم عرض میکنم، هر چی دو تا چهار تا میکرد که خب برای چی ما باید این بت‌ها رو پرستش کنیم؟ پاسخی پیدا نمیکرد و این مسئله رو طرح میکرد که چرا جامعه میباید این کار رو انجام بده. از خانواده خودش هم شروع کرد. به عنوان مثال سوره مبارکه انعام آیه 74، و اذ قال ابراهیم لابیه، هنگامی که ابراهیم به پدرش آذر که عرض کنه بنابر روایت اهل بیت علیهم السلام بعضی گفتن این پدر خوانده است یا عموش، اسمش هم آذر بود، گفتش که اتتخذ اصناما آلها، شما این بت ها رو به عنوان معبود انتخاب کردید؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، من شما و قومتون رو در گمراهی آشکار میبینم. این اون رفتار سعی بود که از ابراهیم انجام داد. حالا ممکنه ادعی هم قبول نکردن، کمون که واقعا هم قبول نکردن و او رو میخواستن در آتش بیندازن، اما رفتار سعی یعنی همین. ما به تعارف نگذرونیم. اگر واقعا در بخشی از جامعه خطایی رو میبینیم، امروز اتفاقا با حضور رسانه ها میتونیم این کار رو انجام بدیم، یعنی این جامعه رو متوجه بکنیم به این که در امر مثلا ترافیک، در امر سرعت در اتوبان‌ها، در امر حفظ محیط زیست یا حفظ محیط شهری یا خیلی چیزهای دیگه، مثلا یه جایی خطایی هست، ما می‌بایستیم این رو به گوش مسئولین برسونیم، به دیگران هم منتقل کنیم تا تبدیل بشه به یک مطالبه عمومی. اینطوری میتونیم جامعهمون رو در واقع به سمت رشد ببریم و در اون هم ما خودمون سهمی داشته باشیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
س
ساعت 21 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.